Angelo Badalamenti. با آنجلو بادالامنتی سر فیلم مخمل آبی آشنا شدم. از آن موقع او آهنگساز همه فیلم های من بوده است. او مثل برادر من است. روش کار ما به این صورت است. من کنارش روی نیمکت پیانو می نشینم. من حرف می زنم و آنجلو می نوازد. او واژه های مرا می نوازد. اما گاهی واژه های مرا نمی فهمد و بسیار بد می نوازد. آن وقت من میگویم نه 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 آنجلو و کلماتم را کمی تغییر میدهم. او نیز جور دیگری مینوازد. دوباره میگویم نه 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 آنجلو و کلماتم را تغییر میدهم. گاهی او در این فرایند چیزی پیدا میکند و من میگویم خودشه. سپس او کار جادوییش را در مسیری درست پیش میبرد. بسیار مفرح است. اگر آنجلو همسایه‌ام بود دلم می‌خواست هر روز این کار را انجام می‌دادیم، ولی او در نیوجرسی زندگی می‌کند و من در لس آنجلس. صدا گاه قطعه موسیقی می‌شنوی که با صحنه‌ای از فیلم نامت همخوان است. وقتی کاری را جلوی دوربین میبرم، غالبا چون این قطعه ای را همزمان با شنیدن گفتگوی شخصیت ها با هدفون گوش میکنم. با گوش دادن به موسیقی میتوان اطمینان یافت که آیا امور در مسیر درست قرار دارند یا خیر. مثلا آیا ضرباهنگ یا نحوه نورپردازی درست است یا نه. این ابزاری است کمکی برای اطمینان یافتن از اینکه ایده اصلی را دنبال میکنی و به آن پایبندی. پس بد نیست قطعه موسیقی دم دست داشته باشی تا برای اطمینان از درستی یک صحنه به آن گوش کنی. حس فیلم تا حد زیادی مرهون صداست. خلق روح مناسب با مکان، حس درست فضای بیرون یا صدای درست گفتگوها همچون نواختن ساز است. باید بسیار تمرین کنی تا درست انجامش دهی. معمولاً این اتفاق بعد از تدوین فیلم روی می دهد. ولی من همیشه چیزهایی برای خودم جمع می کنم که به آنها هیزم می گویم. من این پشته های هیزم را به کار می برم تا ببینم به درد می خورند یا نه. کافیست صدایی را بی مقدمه روی فیلمت بگذاری تا همون موقع بفهمی که نه، این جواب نمی ده. انتخاب بازیگر. مهم نیست بازیگر چقدر کارش عالی است. وقتی بازیگر انتخاب می‌کنی، باید کسی را پیدا کنی که با نقش همخوان باشد. کسی که از عهده نقش برآید. من هرگز از بازیگرانم نمی‌خواهم متن را روخوانی کنند. حس می‌کنم زجرشان می‌دهم. خودم هم چیزی از این کار دستگیرم نمی‌شود. بماند که تازه بعد از آن باید تمرین را با آنها شروع کنم. انجام دادن چون این کاری با همه بازیگران زمان زیادی میبرد. برای همین ترجیح میدم فقط با آنها حرف بزنم و وقتی آنها با من حرف میزنند نگاهشان کنم. وقتی حرف میزنند آنها را در حال دیالوگ گفتن تصور میکنم. برخی از آنها تا نیمه راه می آیند و متوقف می شوند. اما بالاخره یکی از آنها راه را تا آخر می پیماید و توجه هم را جلب می کند. هنگام ساخت مخمل آبی با یک مسئول انتخاب بازیگر به نام جوانا ری کار می کردم. می خواستم دنیس هاپر را بیاورم ولی همه گفتند نه 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 بی خیال دنیس هاپر بشو. اون واقعا اوضاعش خرابه و چیزی جز دردسر نصیبت نمی کنه. همچنان دنبال بازیگر بودیم تا اینکه روزی وکیل دنیس تلفن زد و گفت دنیس پاک و هوشیار است و به تازگی در فیلمی هم بازی کرده که برای اطمینان می توانی با کارگردانش صحبت کنی. بعد دنیس خودش زنگ زد و گفت من باید نقش فرانکو بازی کنم چون من خود فرانکم. من از این حرف هم تهدید شدم و هم ترسیدم. گاهی از همان اول کسی را در نظر می گیرم. در مورد شخصیتی در مالهالند درایو همینطور شد. ساعت حدود 7:30 بود و داشتم به دستیارم درباره انتخاب زنی زیبا دستور می دادم. با لحنی ساختگی و بامزه حرف می زدم. عین شخصیت کابوی در مالهولند درایو. اینطور شد که آن شخصیت ناگهان پیدا شد. کمی با آن کلنجار رفتم و فهمیدم که دوستم مانتی مونتگومری کاملا از پس اجرای آن برمی آید. کار او بازیگری نیست، اما به معنای واقعی بازیگر است. او بازیگری بسیار عالی است. آن نقش به او می آمد. گاه سراغ بازیگرانی همچون کایل مکلاکلن می روم. کایل را در حد یک همزاد دوست دارم. ولی عقل سلیم حکم می کند که آدمی مناسب نقش پیدا کنم. و این کاری است که باید انجامش داد. کایل دوست من است. ولی اگر مناسب نقش نباشد، متاسفانه نقش به او تعلق نمی گیرد. نکته جالب دیگر این که وقتی با کسی کار می کنی و او را برای نقش خاصی در نظر می گیری، کمی بعد، موقع نهار یا زمانی دیگر، وجه دیگری از آن شخص را می بینی و آن را به یاد می سپاری. پس اگر نقش دیگری پیش بیاید و کسی بگوید خب، کایل از پسش بر نمی آید، آن وجه دیگرش را به یاد می آوری و می گویی چرا؟ برمیاد. تمرین. هنگام تمرین مهم نیست از کجا شروع می کنی. بازیگران رو جمع می کنی و صحنه ای را انتخاب می کنی که شخصیت های مد نظرت رو معرفی می کند. تمرین می کنی از هر جا که شد. همه جای کار قابل تمرین است. بعد حرف می زنی. غالبا به نظر می رسد حرف زدن تأثیر چندانی ندارد. اما برای من و برای هر کی که با او حرف بزنم چرا؟ می توانی تأثیرش رو حس کنی. بنابراین شاید در تمرین بعدی همه چیز کمی دقیق تر شود. و دفعه بعد باز هم دقیق تر. گفتنی زیاد است، به ویژه در اوایل کار. ممکن است چیزهای زیادی بگویی که گاه عجیب و احمقانه باشند. ولی تو این رمزهای کوچک را با بازیگرانت در میان می‌گذاری. مثلا وقتی من می‌گویم باد بیشتر، یعنی راز بیشتر. روش غریبی است، ولی کم کم به جای می‌رسی که اگر برای کسی دستی تکان دهی یا کلمه‌ای به او بگویی، او در جواب می‌گوید آها، گرفتم، گرفتم. معمولاً بازیگران در همان تمرین‌های اولیه این روش را درک می‌کنند. برای همین روی غلطک می‌افتند و استعدادشان در مسیر درست قرار می‌گیرد. این درباره همه کسانی که با تو کار می‌کنند صدق می‌کند. معمولاً وقتی صحبت از تمرین می‌شود، یاد کار با بازیگران می‌افتیم. اما برای عوامل مختلف فیلم نیز تمرین وجود دارد. یعنی همه گرد هم می آیند تا مسیر واحدی را در پیش گیرند. مسیری که ایده ها تعیینش می کنند. مثلا شاید دستیار صحنه چیزهایی را به اشتباه سر صحنه بیاورد. چند کلمه به او می گویی و او جواب می داد آها، گرفتم، گرفتم. بعد بر می گردد و دقیق تر عمل می کند. چند کلمه دیگر به او می گویی می رود و این بار مناسب ترین چیزها را با خودش می آورد. دلیل این امر حرف زدن و کنش و واکنش است. این در مورد همه بخش ها صادق است. زیرا برای انسجام دادن به کار تک تک عناصر مهمند. فرایند همیشه یکی است. تمرین را شروع می کنی. هرچند همه چیز گنگ و مبهم باشد. فقط شروع می کنی و شاید بگویی وای خدایا خیلی از هدف دوریم. البته این را با خودت میگویی. بعد نوبت حرف زدن و تمرین کردن میرسد و همه چیز دقیق و دقیق و دقیق تر میشود. روشی انتزاعی است ولی همه آن را یاد میگیرند. بالاخره همه افراد شیرفهم میشوند و با خود میگویند فکر کنم نکته را گرفتم. بعد دوباره تمرین میکنی و برای اینکه این روش را لوس نکنی تا شروع فیلم برداری آن را کنار میگذاری. همیشه حواست به ایده اصلی یعنی حال و هوا و شخصیت هست و با حرف زدن، تمرین کردن، حرف زدن و تمرین کردن خیلی زود به آن دست میابی. به محض اینکه همه نکته را بگیرند، با تو همسو می شوند و با آنچه در ایده اصلی است همراه می گردند. تمرین چنین تأثیری دارد. ترس شنیدم برخی کارگردان‌ها سر بازیگرانشان فریاد می‌زنند یا با دوز و کلک از آنها بازی می‌گیرند. کسانی هستند که کار خود را با ایجاد رعب و وحشت پیش می‌برند. از نظر من این بیشتر به یک شوخی شبیه است. یک شوخی رقت‌انگیز و ابلهانه. وقتی کسی بترسد، میل به کار کردن ندارد. امروزه بسیاری از آدم‌ها چنین وضعیتی دارند. آنگاه ترس به نفرت تبدیل می شود و آنان از کار کردن نفرت پیدا می کنند. نفرت هم می تواند به خشم بدل شود و افراد می توانند از دست رئیس و کار خود خشمگین شوند. اگر گروهم را با ارعاب اداره کنم، تنها 1% از آنچه را می خواهم به دست می آورم و همکاری مفرحی با هم نخواهیم داشت. در حالی که کار باید مفرح باشد. قرار است همه در تفاهم کار و زندگی کنیم. قرار است حسابی خوش بگذرانیم و عین طول سگ‌ها دم بجنبانیم. قرار است زندگی عالی باشد، خیال‌انگیز باشد. اگر هر مجموعه‌ای به جای ایجاد رعب و وحشت به کارکنانش نحوه شیرجه زدن به درون را پیشنهاد می‌داد تا انرژی و هوش خود را تقویت کنند، آنها تمام وقت و بیچشم داشت کار می کردند. بسیار خلاق‌تر می شدند و مجموعه به سرعت ترقی می کرد. این کار شدنی است. اکنون چنین نیست، اما این امر به راحتی امکان پذیر است. حالا همه با هم. هنگام کار به عوامل شاد و سرزنده نیاز داری که با تو همسو باشند. باید به اتفاق هم بتوانید روی هر چیزی تمرکز کنید. هر بار باید به یک چیز توجه کنید، نه به 1,000,000 چیز مختلفی که حواس شما را پرت می کند. این ظرفیت وقتی پرورش می‌یابد که افراد شروع به مراقبه کردن و شیرجه زدن به درون کنند. معروف است که به هرچه توجه کنی، جان می گیرد. پس وقتی بر چیزی تمرکز می کنی، انگار آن را تکان می دهی و به حرکتش در می آوری. تو می گویی، کار ما همینه. ما اینجاییم و این همون کاریه که می خواهیم انجامش بدیم. آنگاه کار بهتر و گروه شادتر می شود. توین پیکس وقتی تمرکز کنی، ایده ها به عجیب ترین شکل ممکن به سراغت می آیند. گاه سر صحنه اتفاقهایی می افتد که باعث می شود شروع به رؤیا پردازی کنی. وقتی نسخه آزمایشی توین پیکس را می ساختیم، طراح لباسی به نام فرانک سیلوا با ما کار می کرد. قرار نبود فرانک در توین پیکس بازی کند، به هیچ وجه. ما داشتیم در منزل لورا پالمر فیلم برداری می کردیم و فرانک سرگرم جابجا کردن وسایل اتاق او بود. من توی حال زیر پنکه بودم که شنیدم زنی گفت: فرانک، کمد و نذار جلوی در، تو اتاق حبس میشی. تصویر فرانک در اتاق در ذهنم شکل گرفت. دویدم توی اتاق و از فرانک پرسیدم: هی، تو بازیگری؟ جواب داد: خب، آره دیگه، هستم. چون همه در LA و شاید در کل دنیا بازیگرند. اینطور شد که به او گفتم: فرانک، قراره تو این صحنه بازی کنی. یک نمای پن از اتاق گرفتیم، دوبار بدون فرانک و یک بار با او، که کنار پایه تخت خواب بی حرکت مانده بود. خودم هم نمی دانستم هدف از این کار چیست و چه معنایی دارد. غروب آن روز رفتیم طبقه پایین و از مادر لورا پالمر روی نیمکت فیلم گرفتیم. او آنجا غمگین و دردمند لم داده بود. انگار چیزی از ذهنش گذشت که یک دفعه از جایش برخاست و جیغ کشید. شان که داشت فیلم برداری می کرد، ناچار شد چرخهای دوربین را حرکت دهد تا چهره او را هنگام برخاستن دنبال کند. به نظرم کارش را درست انجام داد. پس گفتم، کات، عالی شد. ولی شان گفت، نه، نشد. چطور مگه؟ تصویر یه نفر افتاد تو آینه. تصویر کی افتاد تو آینه؟ فرانک افتاد تو آینه. چون این اتفاقاتی می افتند و باعث می شوند رؤیا پردازی کنی. چیزی به چیز دیگری منتهی می شود و اگر راه بدهی اتفاقی کاملا متفاوت رقم می خورد. قصه دنبال دار ورود به دنیای متفاوت را دوست دارم و به رمز و راز علاقه مندم. به همین دلیل دلم نمیخواهد خیلی چیزها را پیش از موعد بدانم. دوست دارم کشف کنم. قصه دنبال دار از این نظر عالی است. میتوانی وارد آنها شوی و بیشتر و بیشتر و بیشتر به عمق آنها بروی. به تدریج رمز و راز را حس میکنی و چیزهای سراغت میآیند. محبوبیت قصه های دنبال دار تلویزیونی بالا و پایین دارد. شبکه ها هر از گاه نظرسنجی میکنند و نتایج مختلفی میگیرند. زمانی فهمیدند که مردم نه هر هفته که شاید ماهی دو بار سریال میبینند. برای همین رد قصه را گم می کنند و از صرافتش می افتند. بدیهی است که شبکه ها مایل به ریزش بیننده های خود نیستند. پس برای مدتی دور قصه های دنبال دار را خط کشیدند و سراغ سریال های با قصه های هفتگی رفتند. نمی دانم آن شبکه چطور اجازه داد نسخه آزمایشی از توین پیکس بسازیم. این که می‌خواستند چیزی آزمایش شود به این معنا نبود که بخواهند آن را سریال کنند، اما همین هم برای ما غنیمت بود، گرچه واقعا نمی‌دانستند با آن چه کنند. نسخه آزمایشی را به جایی فرستادند، فکر کنم جایی در فیلادلفیا. از مردم خواستند که آن را ببینند و با آن نمره بدهند. نمره‌ای که گرفت خوب بود اما عالی نبود. نمیدانم از آن موقع تا زمانی که روی آنتن رفت چه اتفاقی افتاد، ولی همون شب اول افراد زیادی جذب آن شدند و این اتفاقی بسیار مبارک بود.